بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که بحث رو در روایات، در این که ببینیم آیا از روایات شرطیت بلوغ در صحت معاملات صبی استفاده می شود یا خیر، به همین تقسیمی که امام رضوان الله علیه ذکر فرمودن ما بحث و دنبال می کنیم. فرمودن که روایات در مورد صبی و معاملات صبی بر دو قسمه. قسم اول اون روایاتی که غایت خروج از یتم را بیان میکنه و قسم دوم روایاتی است که در مقام بیان این جهت نیست. اون وقت این قسم دوم رو فرمودن سه قسمه که اینها رو یکی یکی بیان خواهیم کرد. فعلا بحث در این روایات است که در مقام بیان خروج از یتم. اون وقت یه تعبیری دارن امام می‌فرمایند که این روایات ناظرتون الی آیت شریفه، یعنی می‌خوان بفرمایند این روایاتی که در مقام بیان حد یتم و غایت یتمه، ما تمام این روایات رو ناظر با آیه باید قرار بدیم، ولو در این روایات قرینه روشنی بر این که این روایات در مقام تفسیر آیه شریفت نیست و ایشون هم نفرمودن تفسیر، اما میخوان بفرمان ما یه روایاتی داریم که وزان این روایات وزان همین آیه شریفه است. همانطوری که در این آیه شریفه در مقام بیان حد یتم وقتلو الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، در این روایات هم در مقام بیان حد یتم. پس دقت کنید که ناظر با تفسیر فرق داره بین این که بگیم این روایات مفسر این آیه شریف است و این که بگیم این روایات ناظر به این آیه شریف است، فرق وجود داره که بیان کردیم. خب حالا این روایات خودش چهار دست است. این روایاتی که ناظرتون الی آیه شریفه، یک دسته ازش استفاده می شود غایت یتم بلوغه، دسته دوم استفاده می شود غایت یتم رشده، دسته سوم استفاده می شود غایت یتم احدهماست، و دسته چهارم استفاده می شود غایت یتم کلاهماست، هم بلوغ هم رشد. اون وقت ما باید اولا این روایات رو بیان بکنیم، ببینیم اولا از خود روایات مجموعاً چه استفاده میشه و ثانیاً آیا ما یستنبط و یستنتج من الروایات آیا مطابق با آیه شریف است یا غیر از آیه شریف است. خب امام رضوان الله علیه و مشهور از آیه شریفه شرطیت بلوغ و رشد هر دو را استفاده کردند. اینها اگر بتونن از مجموع این روایات به همین نتیجه برسن، روایات هم می شود مطابق با ظاهر قرآن. اما خب اگر کسی آمد مثل ما گفت آیه شریفه، یا مثل مرحوم محقق ایروانی یا صاحب حاشیه مکاسب مرحوم شهیدی و جمعی اینا میگن از آیه شریفه فقط رشد استفاده میشود به عنوان شرط. اون وقت روایات رو ببینیم که چگونه ما باید معنا بکنیم. پس ببینید تأمل در روایات بسیار مهمه. این تقسیم بندی که عرض کردیم این رو دقت داشته باشید تا دنبال بکنید. خب طایفه اول، این چهار طایفه رو مخواهیم بگیم، اون روایاتی که دلالت دارد بر این که بلوغ غایت برای یتمه و دیگه اصلا بحثی از رشد درش نشده، این روایتش کجاست؟ این کتاب الحجر وسائل جلد 18 وسائل شیعه صفحه 410 باب دوم، باب حد ارتفاع الحجر عن الصغیر و جمله من احکام الحجر، احکام حجر و حد ارتفاع حجر. حدیث اول، محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب، تا اینجا سند عالیه. عن عبدالعزیز العبدی، عبدالعزیز العبدی رو نجاشی تضعیف کرده. عن حمزت ابن همران، حمزت ابن همران رو ابن ابی عمیر به طریق صحیحی در مشیخه فقیه من لا یحضر الفقیه ازش روایت نقل میکنه. صفوان به طریق صحیح در کافی ازش روایت نقل میکنه. یعنی حمزت ابن همران اجلایی مثل ابن ابی عمیر و صفوان ازش روایت نقل میکنه و بعضی از اصحاب اجماع ازش روایت نقل میکنن. لذا رو این جهت، یعنی روی نقل اجلا، میشه بگیم حمزت ابن همران مورد وثوقه و مرحوم مامقانی هم توصیف کرده او رو. عن حمزت ابن همران، عن همران در مورد خود همران که هم همران ابن عیان، همران ابن عیان برادر زراره است. همران اقوال درش مختلفه، بعضی ها تضعیفش کردن بعضی ها توصیفش کردن. مرحوم آقای خویی قدس سره در معجم رجال الحدیث در جلد 6 صفحه 260 می فرماید که روایاتی در مورد همران در مورد جلالت و توصیف همران وارد شده، اما اکثر این روایات ضعیف السنده، فقط بعضی معتبرها درش وجود داره. می‌فرماید همین وجود بعضی از روایات معتبر در توصیف همران، این کافی است برای ما در جلالت همران. لذا باز ایشون این رو درست می‌دونه. عرض میکنم که همین طور هم هست، همران ابن عیان هم مورد اعتباره، فقط تنها کسی که باقی مونه عبدالعزیز عبدیه که این رو نجاشی تضعیفش کرده. اشکال سندی روایت فقط در همین عبدالعزیز عبدیه. عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال، امام باقر فرمود ان الجاریه لیست مثل الغلام، جاریه مثل غلام نیست. ان الجاریه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیوت، جاریه اگر ازدواج بکنه و مدخوله واقع بشه و 9 سالش باشه یوت از او میره. و دفع الیها مالها، باید مالش او دفع بشه. و جاز امرها فی الشراء و البیع، که شاهد همینه، یعنی اگر دختر به 9 سالگی رسید اگر آمد بیع و شرای انجام داد جازه. این جازه جازه تکلیفی نیست، جازه وضعیه، یعنی صحت امرها فی البیع و الشراء. و اقیمت علیها الحدود و تامه و اخذت لها و بها، حدود تامه در مورد او جاری میشه و اگر حد رو لها و بها برای او عقص میشه. قال در دنبال فرمود ول قلام، اما پسر لا یجوز امره الشراء والبيع ولا یخرج من البيوت حتی یبلغ 15 سنه او یحتلم او یشعر او ینبت. پسر اگر 15 سالش بشه یا محتلم بشه یا عرض می شود که شهر در او در بیاد یا انبات عرض می شود که همون موی خشن باشه، او یحتلم او یشعر او ینبت قبل زاله، یعنی قبل 15 سنه، عرض می کنم که پس این روایت دلالت بر این داره که غایت برای خروج از یود همین رسیدن به سن بلوغه. حالا بلوغ یا 15 سال یا احتلام یا شهر یا عرض انبات. در این روایت دیگه اصلا بحث روش مطرح نشده. اون چه که غایت برای حد یتمه عرض میکنم همین بلوغ، این طایفه اول. طایفه دوم روایتی که رشد را فقط ملاک قرار داده. نه اینا عنوان طریقیت داره، یعنی ببینید اگه چون قبل از 9 سالگی دخول به اون جایز نیست، تزویجی که به درد میخوره تزویج، یعنی تزویجی که ملاک بلوغشه تزویجی است که قابلیت دخول داشته باشه، اونم در سن 9 سالگیه. نه حرام خود او حرامه. بله نه اون دخول به درد نمیخوره. نه دخولی که علامت، دخولی که علامت برای بلوغش هست دخول در همین سن 9 سالی ولی اگر کسی خدای نکرده بچه محرم این کارو بکنه دیگه فایده نداره، میشه گفت بالغی که چی؟ نه اونو عرض کردم این اشاره است، این کارو موضوعیت نداره. الان به 9 سال برسه حالا ازدواج نکنه. ازا تزوجه یعنی به یک حد رسیده که صلاحیت تزویج داره، صلاحیت دخول داره، نه اینکه بالفعل تزویج دخول لازم باشه.
نوزاله اگر شد استاد بلوغ هم رسید قبل از مصالحی رو بلوغ رسید دخول جایز نیست؟
نه قبل از سه سنین جایز نیست. قبل از 9 سالگی بلوغ معنی از معنا نداره. اون دختر قبل از 9 سالگی نه. نه نه در اونجا نمیشه، درسته، ولی دیگه از 9 سال نمیشه. نه اونجا میگه خب دقت کنید. حالا بیم طایفه دوم، بحث رو دقت بفرمایید. طایفه دوم روایاتی که رشد را فقط ملاک قرار داده، همین صفحه 410 همون آدرس باب اول حدیث چهارم هست و به اسنادهی عن الاسبق ابن نباته. این و به اسنادهی چون قبلش داره قال صدوق، یا اون روایت سوم که میگه محمد بن علی بن حسین که صدوقه، به اسنادهی عن صفوان بن یحیی، این و به اسنادهی عن محمد بن علی بن حسین صدوق به اسناد خودش از اسبق ابن نباته ان امیر المؤمن علیه السلام انه قضا ان یهجر علی الغلام المفسد حتی یعقل. حضرت قضاوت فرموده، حکم کرده که هجر واقع شود بر غلام، غلام مفسد، یعنی غلامی که بلد نیست اموال ضایع میکنه، حتی یعقل تا به عقل برسه. این حتی یعقل در روایت معناش نیست که تا قبلش مجنون حالا عاقل بشه، حتی یعقل عقل معامله رو پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه. خب این روایت میگه ملاک برای حجر عبارت از رشده، ملاک برای حجر عبارت از رشده. عرض میکنم که دیگه حرفی از بلوغ نداره. قضا ان یحجر علی الغلام المفسد حتی یعقل. اون وقت ممکنه کسی اشکال کنه که آقا این قضا شاید از این قضاوت‌های خصوصی و شخصی امیرالمومنین علیه السلام باشه، قضایای شخصیه باشه. بگیم نه، این قضای در اینجا به نحو کلیه، برای یه غلام معین که نیومده این حرف رو بزنه. قضا یعنی به نحو کلی، به نحو این قضیه کلیه که الغلام المفسد للمال تا زمانی که رشد پیدا بکنه این عنوان مهجور رو داره. سند صدوق به اسفق ابن نباته ظاهرا صحیح باشه. بله. چرا عقل؟ آخه اینجا ببینید قرینه روشن وجود داره که مراد از عقل رشد اینجا، چون قبلش نداره که مثلا جنون بگیم علی مجنون حتی یعقل، میگه خب این عقل پیدا کنه. الغلام المفسد یعنی غلامی که مال رو ضایع میکنه، پول دستش میدی از بین میبره، بلد نیست معامله بکنه، این مهجور است حتی یعقل. نه، عقل در مقابل جهل نیست. حالا شما نرید تو هم چیزی که در کتاب کافی آمده، کتاب العقل و الجهل، درسته ما گاهی اوقات در خود روایات عقل رو هم در مقابل جهل هم داریم، اما اینجا اون قرینه مفسد قرینه روشن است که حتی یعقل ولا یفسد، ولا یفسد سار رشید. بفرم. چرا؟ نه تو هم غلام ظهور در غیر بالغ داره امام فرد نیدم که آخه غیر، آخه شما می غیر بالغ محجوره، غیر بالغ محجوره تا که نه دیگه اینجا تا رشد تو ملاک کرا داره. نه نداره،
نه
ها نه قرینه نداریم برش، نه قرینه نداریم برش. اونجا دیگه باید اگر رجل مفسد باشه، نه غلام دیگه برای بالغ استعمال نمیشه، نیمه دار نیاز به معونه زائده داره، نیاز به معونه زائده داره. خب اینم طایفه دوم. حالا طایفه سوم یعنی خب همین بشید از محجور علیه، خب بشید از محجور علیه، بشید از این به همین دلیلی که روایت دیگه میدونن اون دوتا نیست، چرا باید محجور باشه؟ ما الان چون مسئله رو میدونیم میگیم آقا اگر کسی بالغ نباشه، رشید هم نباشه، محجوره. حالا برگردیم صدر اسلام اونجا اول تازه میخوان حکم بیان بکنن، میخوان بگن من لیست به رشیدن و هو محجور. این همینه ان یحجر علی الغلام المفسد حتی یعقل. اون زمان هنوز معلوم نبود که این بچه چرا آیا محجور هست یا نه، آیا شر برای او حجر را قرار داده یا نداده. چرا؟ بالاخره اسلام باید اونو تایید کنه یا رد کنه.
استاد همون واضحه دلیل معلومه که از حجر بلوغ هست همون چیه بلوغ
هست. بله. نه حالا ایشون بفرمان غلام یعنی شاید اون کسی که تازه به سن بلوغ رسیده، این قرینه‌ای نداره. باشه. بله شامل اونم میشه. خب روایاتی که دلالت بر کفایت احد الامرین داره، عرض میکنم که یکیش روایت عیسی بن القاسم، صحیحه عیسی بن القاسمه. عرض میکنم Thank you. 32 آقا؟ بله. چون چهار صفحه 410 که دو هنج صفحه حدیث سوم محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان صفوان ابن یحیی ان عیس ابن القاسم البجلی که هم سه موثقه روایت معتبر است موثقه است یا امام که ازش تعبیر کرده صحیحه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الیتیم متى یدفع الیها مالها از امام صادق عیس ابن قاسم عیس با عین صادق مثل عیسی ننویسید با عین صاد هست متى یدفع الیها مالها چه زمانی اموال یتیم رو باید بهش داد قال اذا علمت انها لا تفسد ولا تضیع وقتی علم پیدا کردی که این فاسد نمی کنه و تضییع نمی کنه فسألته ان کان قد زوجه باز دوباره عیسی ابن قاسم سوال کرده خب آقا اگر این ازدواج کرده باشه چطور فقال اذا زوجه فقد انقطع ملك الوصيه عنها اگر این تزویج کرده باشه دیگه سلطنت وصی از او قطع میشه یعنی هم روش را و هم بلوغ را روش همون لا تفسد ولا تزیه فرمود اذا علمت انها لا تفسد ولا تزیه بعد سوال کرده که قد زوجت اذا زوجت فقد انقطع ملك الوصيه عنها روایت صحیح است از هر کرد امام تعبیر صحیح میکنن ولی روایت نظر ما موثق است بله عیسی ابن قاسم موثق است بله ولی بقیهش مشکلی نداره و امامی عادل و چیز هستن در حد بالایی هم هستن خب بله بله این تجربه فعلیه بله نه حالا خون توضیح بدم ببینید امکانت قد زوجت کنایه از این است که این به حد بلوغ رسیده نه اینکه حالا بالفعل این ازدواج واقع هم شده باشه هر کردم این فعلیت رو نمیخواد امام معصوم علیه السلام بگه این یعنی بیانی که اینجا میخواییم بگیم و در کتاب البیع امام هم هست این بیان این زوجت کنایه است از حد بلوغ یعنی ولی که زواج فعلی واقع نشده باشه یعنی اگر به حد بلوغ رسید دیگه این وصی نسبت به او ولایت نداره و اموال رو باید تحویل او بده حالا این هم یه جور بیان کردنی این هم یه جور بیان کردنی بله با هر فکری می سازه خدا چه حرفی داده ایجا نه اینجا بحث این است که آیا این فسألت و امکانت قد زوجت و امام فرمود ازا زوجت آیا این ازا زوجت تزویج فعلی مراده چون ممکنه کسی بیاد بگه آقا چون که امام علیه السلام فرمود فقد انقطع ملك الوصيه عنها چون کسی که تزویج فعلی بکند اون زوجش تقریبا به منزله ولی او قرار میگیره و دیگه ملک وصی از او منقطع میشه اما ببینید آقای فاضلیان توی روایات باید ببینیم که در اون زمان و حتی در همین زمان الان این کنایه معمولا قرار داده میشه یعنی ازا زوجت این هم نمیخواد بگه حتما تزویج خارجی واقع شده یعنی اگه به حدیست که صلاحیت تزویج داره میدونم زوج اموال که نباید به زوج بده آخه ما هیچ فقیه نداریم که البته چرا در میان قدما داریم که بعضی ها گفتن که اگر یه دختری ازدواج کرد اون ولیش باید اموالش بده شوهرش این رو داریم ولی قول نادریه خیلی بر طبقش فتوا ندادن اون قول رو هر کم اگر کنایه نباشه همینطور میشه. حالا روایت دیگر هم ببینیم.
اون
حالا ببینید اینم پس حالا شاهد ما چیه در این روایت عیسی بن القاسم؟ شاهد اینه امام معصوم علیه السلام فرمود یا رشد یا بلوغ. اذا علمت انها لا تفسد ولا تزین میشه رشد، اذا زوجت میشه بلوغ. پس یا رشد یا بلوغ. طایفه چهارم روایاتی که هر دو را معتبر قرار داده. اینجا روایتی که هر دو را معتبر قرار داده باشه در کتاب الوصایا باب 45 حدیث 5 وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 367 روایت ابی بصیره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن یتیم قد قرأ القرآن ولیس بعقله بأس وله مال على يد رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام. از امام صادق ابوبکر سوال کرده یقین قد قرأ القرآن، یعنی به هر کسی که قرآن میتونه بخونه، و لیس بعقله بأس، یعنی عقلش به اندازه خوبه، لیس به بأس یعنی حالا معمولیه، و لهو مالون علا ید رجل، این یتیم مالی داره در دست دیگری، و وقت اون شخصی که مال یتیم پلوشه میخواد با این مال مضاربه انجام بده و این یتیم هم به او اجازه میده. فعزن له الغلام، میگه مانعی نداره من اجازه میدم مضاربتا انجام بده. امام فرماید لا یسلح لهو ان یعمل به حتی یحتلم و یدفع الیه مالو. این مرد نمیتواند به اجازه او عمل بکند مگر اینکه این سبی محتلم بشود و مال به او دست بشود. و ان احتلمه ولم یکن له عقلون لم یدفع الیه شیئون. اگر محتلم شد عقل نداشت، این لم یکن له عقلون روش نداشت. اگر این سبی محتلم شد یعنی بالغ شد و روش نداشت، لن یدفع الیه شیئون. عرض میکنم که این روایت در اینجا که از این روایت به خوبی استفاده میشود که هم روش معتبر است هم بلوغ، هر دو اینها معتبره. روایت دیگه این چی؟ نه به روش نسید، به اون روشت فل جمله. ببینید همون لحشه به عقلهی بحثونه تا یه حدی در شعور داره خوب و بد رو میفهمه. این هم با تعبیر کناییه، وقتی میگیم که فلانی علم داره از ما سوال میکنند تا بالاخره عالم هست یا نه، میگیم لا بحثه فی علمه، یعنی تا یه اندازه ای که بشه بهش گفت عالم، تا یه اندازه ای که بشه بهش گفت عالم داره. اینم تا یه اندازه ای که بشه بهش گفت عاقل یعنی غیر صفیح و رشید داره. این مراد این، یعنی باز این معید همون عرضیست که ما از آیه شریفه استفاده کردیم رشد اجمالی کافیه، رشد ما کافیه، اینم معید همون میشه. چی؟ میدونم رشد بعد از بلوغ، باز آیا رشد فل جمله کافیه؟ رشد فل جمله میخواد. نه چرا؟ ما نه، ما که آمدیم از آیه رشد استفاده کردیم گفتیم اگر یه سبی یقین به بلوغ رسید اما رشد پیدا نکرد، آیه میگه فعین آنستون به نام رشد، یعنی حتی اگر بعد از بلوغ، یعنی فعین آنستون ملاکه، اگر قبل از بلوغ رشد داشت فتو الیهم اموالهم، اگر بعد از بلوغ رشد پیدا کرد فتو الیهم اموالهم. حالا این چهار طایفه روایات، و برای این طایفه چهارم که هر دو یعنی هم بلوغ هم رشد معتبره، ممکنه یکی دو روایت دیگه هم باشه، اینو بخونیم و بعد ببینید جمع بین این روایات چگونه است. مثلا الله